ساعت 7 شب به وقت ایران شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، خوش آمدید به ایستگاه 19. مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران،
ممنون از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. به گفته معاون وزیر امور خارجه ایران، تهران آماده است مذاکرات هسته‌ای خود با واشنگتن را از سر بگیرد، به شرطی که به برخی از اصول احترام گذاشته شود. این اظهارات کاظم غریب‌آبادی در حالی بیان می شود که قرار است او روز جمعه در استانبول با نمایندگان سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه دیدار کند. این دیپلمات ایرانی گفت که مذاکرات می تواند با آمریکا از سر گرفته شود، به شرطی که حقوق تهران تحت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به رسمیت شناخته شود و واشنگتن اعتماد تهران را جلب کند و تضمین دهد که مذاکرات منجر به اقدامات نظامی مجدد علیه ایران نخواهد شد. سخنگوی صنعت آب کشور آغاز جیره‌بندی آب را به شدت تکذیب کرد و اظهار داشت که در تهران هیچ برنامه‌ای برای توزیع آب به صورت بسته‌بندی، جیره‌بندی و فروش آب وجود ندارد. عیسی بزرگزاده در تلویزیون دولتی ایران گفت:
به طور کلی شرکت‌های آب‌خواه ما در تمام کشور، در تمام دهه‌های گذشته، سال‌های گذشته، همشون تانکر دارن، کیسه آب دارن. بالاخره وظیفه آب‌خواه اینه که یک مقدار همیشه به روش‌های قابل انتقال آب داشته باشه. این استانداردهای ماست که متناسب با شرایطمون همیشه یک مقدار آب نگه می‌داریم. اگر یه دفعه یه کوچه، یه چیزی، یه اتفاقی افتاد، یا تانکر می‌فرستیم، تعبیر شد به آغاز جیره‌بندی، قویاً تکذیب میشه.
پیشتر انتشار تصاویری از آب در بسته‌بندی‌های نایلونی یک بار دیگر به نگرانی‌ها از جیره‌بندی و توزیع آب بسته‌بندی دامن زد. این تصاویر به همراه خبری به نقل از مدیرعامل آب‌فای استان تهران منتشر می‌شد که در آن توضیح داده شده بود به دلیل امکان آلودگی در روش توزیع آب با تانکر، در صورت نیاز از این آب‌های بسته‌بندی استفاده خواهد شد. دادگاه بین المللی لاهه اعلام کرد که کشورها طبق قوانین بین المللی موظفند با تغییرات آب و هوایی مقابله کنند و هشدار داد که انجام ندادن این کار می تواند راه را برای پرداخت غرامت هموار کند. دیوان بین المللی دادگستری در بیانیه تاریخی اعلام کرد که تغییرات آب و هوایی یک تهدید فوری و وجودی است و کشورها وظیفه قانونی دارند تا از صدمات ناشی از انتشار آلاینده های گرم کننده زمین جلوگیری کنند. نیروهای نظامی تایلند و کامبوج روز پنجشنبه در چندین منطقه در امتداد مرز دو کشور با یکدیگر درگیر شدند که بر اثر آن دست کم 11 نفر که بیشتر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. تبادل آتش دو طرف بیشتر با سلاح‌های سبک، توپخانه و راکت بوده، اما به گزارش اسوسییتد پرس تایلند خواستار حملات هوایی به مواضع کامبوج شده. عامل شروع این درگیری‌ها انفجار یک مین در طول مرز در روز چهارشنبه بود که منجر به زخمی شدن 5 سرباز تایلندی شد و بانکوک را بر آن داشت تا سفیر خود را از کامبوج فراخوانده و سفیر کامبوج را اخراج کند. دمشق، پایتخت سوریه، روز پنجشنبه میزبان کنفرانس سرمایه‌گذاری سعودی سوری است که با حضور یک هیئت تجاری بزرگ از عربستان سعودی برگزار می‌شود. این هیئت که از حدود 130 بازرگان عمده سعودی به ریاست خالد فالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان، به دمشق رفته، در پی آن است که با امضای قراردادهای کلان اقتصادی با سوریه برای بازسازی این کشور پس از جنگ‌های داخلی 14 ساله وارد عمل شود. وزیر عربستان در کنار ترکیه و امارات متحده عربی از حامیان اصلی دولت موقت سوریه به رهبری احمد شرع است که پس از سرنگون کردن حکومت خاندان اسد از آذر ماه سال گذشته حکومت را در دست دارد. سوریه تا پیش از سقوط حکومت اسد در حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران محسوب می شد و با شراکت سیاسی و نظامی با تهران در مقابل بلوک کشورهای عربی متحد غرب قرار داشت. حدود دو ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافقت با خواسته عربستان سعودی برای لغو تحریم‌های سوریه را اعلام کرد. پارلمان اسرائیل شامگاه چهارشنبه حمایت از طرح انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل را با اکثریت 71 نماینده از مجموع 120 نماینده تصویب کرد. این طرح را شماری از نمایندگان عضو ائتلافی دولتی ارائه کردند. در مصوبه پارلمان اسرائیل آمده که حاکمیت این کشور بر همه سرزمین اسرائیل حق طبیعی، تاریخی و قانونی ملت یهود است.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
شامگاه چهارشنبه و دو روز پیش از دیدار نمایندگان کشورهای اروپایی و ایران، معاون حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک تیم فنی از آژانس بین المللی انرژی اتمی در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. همزمان با این تحولات، مقامات ایران و آمریکا هنوز برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای اعلام آمادگی نکردند و معلوم نیست این گفتگوهای احتمالی چه زمان و در چه چارچوبی برگزار خواهد شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه اعلام کرده است که ایران با سفر یک تیم فنی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در دو سه هفته آینده موافقت کرده است. به گفته آقای غریب‌آبادی، این تیم برای بحث در مورد چگونگی همکاری‌های آینده ایران با آژانس به تهران می‌رود، اما بازدیدی از تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نخواهد شد. به گفته او، در شرایط فعلی نحوه اجرای تعهدات نیازمند گفتگوهای جدید با آژانس است. پس از تصویب قانون تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس و ابلاغ آن به رئیس جمهور، بازرسان آژانس تهران را ترک کردند و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تقریبا متوقف شد. یکی از شرایط آمریکا و اروپا برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران و جلوگیری از جنگ دیگری با اسرائیل یا آمریکا، ورود بازرسان آژانس به ایران و همکاری کامل و شفاف تهران با این نهاد سازمان ملل برای راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر، قرار است روز جمعه نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا، شرکای اروپایی برجام، با هیئت جمهوری اسلامی به ریاست مجید تختروانچی، معاون سیاسی وزارت خارجه، دیدار و گفتگو کنند. در این نشست که در استانبول برگزار خواهد شد، مذاکرات هسته‌ای با آمریکا و فعالسازی مکانیزم ماشه از طرف شرکای اروپایی برجام به بحث گذاشته خواهد شد. پیشتر گزارش‌هایی درباره احتمال تعلیق مهلت فعالسازی این مکانیزم از طرف کشورهای اروپایی در صورت پیشرفت در مذاکرات با ایران منتشر شده است. مهلت تعیین شده برای فعالسازی مکانیزم ماشه که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را دوباره احیا می‌کند، 9 شهریور است، ولی شرکای اروپایی برجام می‌توانند این مهلت را تمدید کنند. ایران تهدید کرده که در صورت حرکت اروپا به سمت فعالسازی مکانیزم ماشه، تهران هم خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT را در دستور کار خود قرار خواهد داد. از سوی دیگر، گرچه واشنگتن و تهران می‌گویند که تماس بین دو کشور همچنان ادامه دارد، اما در یکی دو هفته اخیر مقامات هر دو کشور تأیید کردند که به رغم خوشبینی‌های گذشته، دور جدیدی از مذاکرات بین ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده و طرفین هنوز شرایط یکدیگر را نپذیرفته‌اند. آمریکا خواستار توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران است و تهران هم می‌گوید واشنگتن باید تضمین بدهد که حمله نظامی دیگری به ایران صورت نخواهد گرفت.
خب جمشید زند گزارش میداد و در این گزارش شنیدید که معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که تهران با سفر تیم فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در هفته‌های آینده موافقت کرده. به گفته کاظم غریب‌آبادی در سفر یک تیم فنی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران قرار نیست بازدیدی از سایت‌های هسته‌ای صورت بگیره. اما سفر تیم فنی آژانس به ایران بدون بازدید از سایت‌ها چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟ آیا این نشانه ای از اعتماد سازیه یا صرفاً یک تاکتیک سیاسی؟ گفتگویی داشتم پیشتر با مهران مصطفوی، کارشناس روابط بین الملل ساکن پاریس، و از او در این باره پرسیدم.
از اونجایی که اروپا تهدید کرده مکانیزم ماشه رو راه خواهد انداخت، جمهوری اسلامی مجبور شده واکنش نشون بده و بگوید که با سازمان بین المللی انرژی اتمی دوباره رابطه گرفته و بازرسان تا چند هفته دیگه به ایران خواهند اومد. در اصل این تصمیم ایران نتیجه فشارهایی است که اروپایی ها آوردند، برای اینکه مستمسک اروپایی ها این بود که آژانس دیگه اجازه نداره در ایران بازرسی کنه و این یک عامل بسیار مهمه و باید مکانیزم ماشه رو دوباره راه انداخت. حال جمهوری اسلامی گفته که تا چند هفته دیگه اونها میان، البته سایت ها رو بازرسی نمی کنن، ولی این از نظر فنی درست به نظر میرسه، برای که یک پروتکل باید با هم بنویسند و توافق کنن برای بازدید بعدی از سایت ها به علت بمباران سایت های نتنز، اصفهان و فردو. عملا همینطوری نمیشه اونجا رفت و به خاطر مسائل امنیتی باید یک پروتکل توافقی انجام بگیره و احتمالا دعوت از این نمایندگان بازرس ها برای همین نوشتن پروتکلیست که بازدید اونجا رو کادرش رو مشخص کنه.
فکر میکنی که در نهایت جمهوری اسلامی تن بده به بازرسی بازرسان آژانس از سایت های هسته ای؟ چون اون چه که در این مدت پس از جنگ 12 روزه ازش صحبت میشه و به ابهام هسته ای معروف شده، به نظر میرسه که برگ برنده مهم جمهوری اسلامی باشه.
ابهام هسته ای رو نمیتونه در دراز مدت انجام بده، برای اینکه این ابهام و اجازه ندادن به حضور بازرسان معنی این رو میده که جمهوری اسلامی داره میره سمت سوی ساختن بمب. حتی اگر این کار نکنه این معنی رو میده و این نه تنها باعث تنش بیشتر با آمریکا و اروپا میشه، بلکه همسایگان ایران مثل عربستان و ترکیه نیز از این تصمیم ایران نگرانی ابراز خواهند کرد و مشکلات دیپلماتیک ایران و ایزوله شدن ایران بسیار بیشتر میشه. کاری که آقای عراقچی فعلا داره انجام میده این هست که در مذاکرات رو باز نگه داره و بگوید که ما به این سمت سو نمیخوایم بریم، هرچند که اقلیتی در حاکمیت ایران هستن که خواستار رفتن به سمت سوی ساختن بمب هستن، بلی که از دید اونها گمان میکنن که بمب باعث بازدارندگی میشه و کشورهای خارجی نخواهند توانست به ایران حمله بکنند.
و آقای غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره الگوی جدیدی صحبت کرده که باید در روابط میان آژانس و تهران دربارش گفتگو بشه. این الگوی جدید به نظر شما چه میتونه باشه؟
من دقیقاً متوجه این پیشنهاد آقای غریب‌آبادی نیستم، ولی اونها میخوان به آژانس بفهمونن که آژانس حق نداره مدارک و اسنادی که مربوط به ایران هستن در اختیار کشورهای دیگه بذاره و میخوان به آژانس بفهمونن که رفتار آقای گروسی باعث شده که اسرائیل به ایران حمله بکنه و هدف اونها فشار آوردن به روی آقای گروسی و حتی اینکه حضور آقای گروسی رو ممکنه در ایران اصلا نپذیرن. حال این صحبت ها همش مال کوتاه مدت هستش، ممکنه این رفتار جمهوری اسلامی در دراز مدت تغییر بکنه.
و روزنامه وال استریت ژورنال از تعویق مشروط فعال شدن مکانیزم ماشه خبر داده و شروطی رو هم مطرح کرده، از جمله از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن و همکاری با آژانس انرژی اتمی. به نظرتون این اهرام فشار مکانیزم ماشه میتونه تهران و واشنگتن رو بر سر میز مذاکره بنشونه؟
من فکر نکنم که مکانیزم ماشه تغییر بزرگی در وضعیت اقتصادی ایران بده، برای اینکه تحریم هایی که صورت گرفته همه از سوی امریکا هستند و اروپایی ها خارج از تحریم های امریکا نمی توانند عمل کنند و با اقتصاد ایران تعامل داشته باشند، خصوصا که وضعیت با چین و روسیه هم می تونه مثل قبل ادامه پیدا بکنه. بیشتر جنبه روانی داره این مسئله کشیدن ماشه و جمهوری اسلامی داره سعی می کنه که جلوی این کار رو بگیره و از اروپایی ها میخواد استفاده کنه و از یک امر مهم میخواد استفاده کنه که بسیار اساسی است، این که آمریکا گفته ایران حق نداره غنی سازی بکنه، جمهوری اسلامی میخواد تن بده به خواسته های اروپایی ها و اروپایی ها بپذیرن که جمهوری اسلامی حق داره طبق قوانین بین المللی غنی سازی اورانیوم رو انجام بده و از این طریق بین اروپا و آمریکا اختلاف بندازن و بتوانن قدرت مانور خودشون رو بیشتر بکنن.
و روز جمعه مذاکره جمهوری اسلامی با سه کشور اروپایی در استانبول برگزار میشه. آقای غریب‌آبادی هم گفته و تاکید کرده که اروپایی ها نباید مواضعشون رو با آمریکایی ها هماهنگ بکنن. این مذاکرات رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا اروپا میتونه نقش مستقلی از آمریکا ایفا کنه؟
اروپا نمیتواند از ایران بخواد که اصلا غنی سازی نکنه، برای اینکه همین خواست خلاف NPT و خلاف خواسته های آژانس هستش. از این رو اگر ایران هشدار داده که اروپا نباید مواضع خودش رو با مواضع امریکا یکسان بکنه، درباره همین امر غنی سازی است که آمریکایی ها میگن ایران باید کاملا غنی سازی رو کنار بگذاره. به نظر من اروپایی ها روی خطی که امریکایی ها ترسیم کردن نخواهند رفت. من در پایان میخوام اشاره بکنم که این بازی غنی سازی جمهوری اسلامی که صدها میلیارد بر اقتصاد ما هزینه وارد کرده متاسفانه هنوز ادامه داره. غنی سازی که به هیچ کاری در داخل کشور نمیاد، حتی یک گرم اورانیوم غنی شده در این 15 سال اخیر ازش استفاده نشده و نخواهد شد تا 10 سال آینده و این بسیار مایه تأسفه که اینها برای حفظ حاکمیت خودشون از این مسئله اینطور استفاده میکنه.
مهران مصطفوی بود، کارشناس مسائل هسته‌ای، ساکن پاریس.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ارائه لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی با موجی از مخالفت‌ها و واکنش‌ها مواجه شده. به گفته منتقدان این لایحه سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید خواهد کرد. در صورتی که لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، مجازات متخلفان از این قانون تا 15 سال افزایش خواهد یافت. ارائه لایحه تشدید مجازات ها برای انتشار اخبار خلاف واقع به مجلس در حالی است که مسعود پزشکیان در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 1403 وعده گشایش سیاسی بیشتری داده بود. اما این لایحه چه پیامدهایی برای روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی شهروندان عادی خواهد داشت؟ پیشتر گفتگویی داشتم با امید شمس، حقوقدان ساکن بریتانیا، و از او در این باره پرسیدم.
این لایحه میشه گفت گسترده ترین شکل حمله به آزادی بیان در قالب یک لایحه قانونی است. آنچه که بسیار بسیار اهمیت داره برای متوجه شدن میزان تأثیر و اندازه‌ای که این لایحه میتواند غیر قانونی و در تضاد فاحش با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ذیل میثاق سیاسی و مدنی سازمان ملل و همینطور خود قوانین داخلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی باشه، این هستش که در واقع این قانون تلاش میکنه تمامی ارکان بیان، نشر و دریافت یک خبر رو براشون جرم‌انگاری بکنه و جرم‌انگاری کیفری بکنه. یکی از مهمترین مسائلی که در عرصه آزادی بیان وجود داره این هستش که شما زمانی یک تخلف خاصی رو از قوانین آزادی بیان میتونید مجازات بکنید. این مجازات اول از هر چیزی باید مدنی باشه، برای اینکه بیان یک امر کیفری نیست. شما نمیتونید بیان رو به صورت کیفری مجازات بکنید مگر اینکه اون بیان به صورت مستقیم و مشخص نشون بدین که میتواند منجر به یک جنایت جدی بشه، یک جرم جدی بشه که در واقع حیات ممات کسی رو یا شهروندان رو به خطر بیندازه. فارغ از اینکه این لایحه تا چه اندازه گنگ، مبهم و کلی است، مسئله‌ای که وجود داره این هستش که این لایحه یک کاری که می‌کنه این هست که سعی می‌کنه یک تأثیر دلسرد‌کننده که در حقوق بین‌المللی و در انگلیسی بهش مفهوم چیلینگ افکت گفته میشه، یعنی تأثیر دلسرد‌کننده ایجاد بکنه. یعنی اونقدر از نظر جایگاهش یک وضعیت ارعاب‌آور و بازدارنده ایجاد می‌کنه که هر گونه سخنی می‌تواند شامل این موارد بشه. مهمترین مسئله که وجود داره این است که اصلا مشخص نیست مرجع تشخیص خلاف واقع بودن یک
دقیقاً در همین رابطه بود. آقای شمس، تشدید مجازات ها تا 15 سال حبس برای حالا یک توییت یا پست نادرست با چه معیارهای حقوقی توجیه پذیره؟ اصلا چگونه میشه اثبات کرد که یک محتوای منتشر شده خلاف واقع؟
اساساً با هیچ معیار، این متنی که در مقابل ماست یک دستور حاکمیتی برای ساکت کردن هر آن کسی که میتواند سخن بگوید یا بنویسد یا به یک شکلی آنچه که در ذهنش هست رو بیان میکنه. این اصلا قانون نیست. من این رو به این شکل برای شما عرض کنم. ببینید، مهمترین مسئله این هست که آزادی بیان باید در چارچوب میثاق سیاسی و مدنی و حتی قانون اساسی فشل و غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی باید اصل گرفته بشه و محدودیت هایی که برای آزادی بیان ایجاد میشه باید مستثنا باشه. در اینجا اساساً جایگاه همه چیز تغییر کرده، یعنی هیچ، یعنی کلاً آزادی بیان به طور کامل ملغا شده، هیچ استثنایی هم برای اون در نظر گرفته نشده. یعنی نه تنها مشخص نیست که معیار و مرجع تشخیص محتوای خبری خلاف واقع چی و چی هست، از اون ور حتی مشخص نیست که محتوای خبری که خلاف واقع نباشه چگونه محتوای است. یعنی معلوم نیست که شما اگر یک خبری یا یک بیان یا یک موضوعی رو نقل کنید که حاوی بخشی از نظر شما باشه یا بخشی از یک خبر رو نقل کنید، پس چگونه میتواند تشخیص داده بشود که خلاف واقع هست یا نیست؟ این نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی اولا کاملا از یک نظام شبه در واقع مدرن یا شبه نرمال هم خارج شده و تبدیل شده به یک چیزی که هیچ ارتباطی بین یک سیستم حقوقی، این چیزی که میشه بهش گفت سیستم حقوقی، و اون آپاراتوس سرکوبی که ما الان داریم میبینیم وجود نداره. اساسا ما دیگه نمیتوانیم بگوییم در جمهوری اسلامی چیزی به اسم نظام حقوقی یا نظام قضایی وجود داره اگر این لایحه تصویب بشه.
و این از منظر حقوقی، اما از منظر سیاسی اگه نگاه بکنیم به موضوع، چرا دولت باید چنین لایحه‌ای رو به مجلس ارسال بکنه؟ چقدر به نظرتون در هماهنگی با قوه قضاییه و نهادهای امنیتی این لایحه تدوین شده؟
اجازه بدید از منظر سیاسی اینطور خدمت شما عرض کنم. حاکمیتی که آسمان خودش رو به طور کامل از دست داد، بر زمین هم فرمان روایی نمی کنه. و در چنین شرایطی جمهوری اسلامی می شود گفت که به طور نهادی و به طور سیاسی به فروپاشی رسید، اگر هنوز ورجا صرفاً به دلیل اینه که یک امر در اختیارش، یعنی از اون سلسله مراتب قدرت که شامل حرمت و سپس قدرت به معنای اون اختیاری است که آگاهانه و با اختیار مردم یک جامعه تقویض میکنن به یک حاکمیتی، از هر دو اینها عبور کرده. تنها چیزی که مانده به اصطلاح انگلیسی پیور فورس یا نیرو یا زور محض. این چیزی که در مقابل ماست نشون میده که جمهوری اسلامی خودش هم متوجه این مسئله شده که دیگه نیازی حتی نداره که بخواد در لفافه مسائل مرتبط یا در تناسب و انطباق با قانون اساسی یا قوانینی که زمانی مدعی بود که اینها رو مردم ایران انتخاب کردن و تصویب کردن و بهش رأی دادن بخواد عمل بکنه. کاملا بر اساس ابزار زور داره وارد میشه و میخواد ارعاب و وحشت ایجاد بکنه. نفس ورود این به مجلس به معنای این هست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به شکل خیلی واضحی بحرانهای مداوم ایجاد کنه در اذهان عمومی و در ذهنیت خواص جامعه، برای اینکه جامعه فرصت این رو نکنه که برگرده و از جمهوری اسلامی بپرسه چرا مملکت ما را به جنگ کشاندی و حاکمیت ملی ما را کاملا از بین بردی و یک پارچگی سرزمینی ما را در همین لحظه‌ای که ما الان داریم صحبت می‌کنیم مورد تهدید ده‌ها دولت خارجی در اطراف کشور ما قرار دادی و کاملا یار جامعه اختیار حاکمیتی رو از دست دادی و حالا با زور و سرکوب می‌خوای شرایط رو عوض کنید. تنها دلیل ورود اینها یا همون موضوع مثلا رفتارهای وحشیانه غیر انسانی که مصداق جنایت علیه بشری هست که با مهاجران افغان شد، اینها بحران آفرینی هاییست که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای اینکه جامعه فرصت این رو نکنه که نقطه انگشت اتهامش رو به سمت منبع اصلی این وضعیت فاجعه با جمهوری اسلامی دراز.
و نکته آخر، حالا من اون پرسش قبلی رو از این جهت پرسیدم که دولت مسعود پزشکیان با شعار گشایش سیاسی روی کار اومد و گفتگو و تحمل منتقدین، حالا چگونه شده که همین دولت چنین لایحه‌ای رو به مجلس ارسال میکنه؟
ببینید، این اتفاقا نشون میده که چرا هیچ شکلی از اصلاحات یا گشایش یا هیچ نوع وعده‌ای از گشودگی فضای سیاسی از سوی هر نیرویی که درون سازوکار جمهوری اسلامی خودش رو تعریف میکنه غیر قابل اعتماد است و نه تنها امکان پذیر نیست بلکه کاملا عکس اون اتفاق خواهد افتاد و این نه بر حسب اتفاق یا اضطرار شرایط بلکه یک برنامه کاملا کنترل شده و از پیش تعیین شده است. شما همین موضوع رو در رابطه با حسن روحانی هم میبینید، یعنی شکل سرکوب و فشاری که در آبان 98 اتفاق افتاد، نوع قوانینی که در حوزه مثلا آزادی اینترنت و غیره، مثل طرح سیانت و غیره و اینترنت ملی آغاز شد، اینا همه به ما نشون میده که اتفاقا اون دولت هایی که میآیند با شعار و وعده این که قرار است گشایش سیاسی اتفاق بیفته، عملا از اون اجماع یا اون اقبال عمومی که سعی میکنن ایجاد بکنن استفاده میکنن برای اینکه غیر بشری ترین، ضد بشری ترین، سرکوبگر ترین سیاست ها و قوانین رو حاکم بکنن و عملا جامعه رو برگردونن بسیار عقب‌تر از اون دورانی که در واقع جامعه از حراسش سعی کرده که به نیروهایی که به اصطلاح خودشون رو میانه روتر شو میدن رأی بده.
امید شمس بود، حقوقدان ساکن بریتانیا.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
بحران آب در ایران فراتر از یک معضل زیست محیطی به تهدیدی چند وجهی برای اقتصاد، امنیت و ثبات اجتماعی کشور تبدیل شده. در سایه تحریم‌ها، فساد ساختاری و ناکارآمدی مدیران اجرایی، این بحران نه تنها به تخریب زیرساخت‌ها، فروپاشی کشاورزی و مهاجرت اقلیمی گسترده دامن زده، بلکه امنیت غذایی شهروندان در کشور را در معرض خطر قرار داده. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، را جویا شدیم.
بحران آب و ناامنی در دسترسی به آب مادر تمامی بحران‌ها و ناامنی در سایر عرصه‌هاست، هم از عرصه اقتصادی مثل بحران در عرصه کشاورزی یا صنعتی یا تمامی بخش‌های اقتصادی که وابسته هستند به این دو بخش. طبیعی است که با گسترش این بحران و عدم امنیت در اون، ناامنی خودش رو گسترش میده به سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی. نخستین تنگنایی که در اینجا قابل پیش بینی است دسترسی به غذا و از بین رفتن امنیت و ایمنی غذایی از سوی شهروندانه. منتها مسئله به همینجا متوقف نمیشه. انتظار میره که دسترسی به آب وقتی محدود میشه، از اونجایی که آب به هر حال یک کالایی است که در دسترس مردم نیست، تنش برای دسترسی به اون میان شهروندان، رقابت برای دسترسی به اون میان استانها و شهرها افزایش پیدا بکنه و این طبیعی است که میانجامه به نوعی تنش میان شهرها و بین محلات یا خانوارها و به دنبال اون میشه انتظار داشت که امنیت اجتماعی هم زیر سوال بره، به این معنا که وقتی تنش بر سر یک کالای کمیاب افزایش پیدا میکنه، رقابت و دسترسی به اون محدوده، تنش به وجود میاد. حالا این تنش در عرصه اجتماعی وقتی گسترش پیدا بکنه، به ناامنی کشیده بشه، طبیعی است که پیامدهای اون در به عرصه سیاسی هم سرریز میکنه. ابتداعا طبیعی است که سرمایه اجتماعی حاکمیت فرو میریزه، از اون جهت که حاکمیت به عنوان مسئول مدیریت به اصطلاح منابع آبی و دسترسی به آب ناتوانی خودش رو به عرصه نمایش میگذاره و به دنبال اون حاکمیت از سایر جنبه‌های اینکه کارهای خودش باز میمانه. چرا؟ برای اینکه شرط فعال بودن و مؤثر بودن حاکمیت در عرصه‌های گوناگون همین سرمایه اعتماد اجتماعی است. بنابراین با بحرانی شدن اوضاع آب، بحران به سایر عرصه‌های زندگی میانجامه و ناامنی در عرصه دستیابی به آب میانجامه به تنش‌های اجتماعی و تنش‌های امنیتی و سیاسی.
احمد علوی بود، اقتصاددان ساکن سوئد، در رابطه با بحران آب در ایران که از یک معضل زیست محیطی در شرایط کنونی فراتر رفته. همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید. تا ثانیه های دیگر مهران کریمی با شما خواهد بود و مروری دوباره بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
بله، مرسی مهدی. به گفته معاون وزیر امور خارجه ایران، تهران آماده است مذاکرات هسته‌ای خود با واشنگتن را از سر بگیرد به شرطی که به برخی از اصول احترام گذاشته شود. این اظهارات کاظم غریب‌آبادی در حالی بیان می شود که قرار است او روز جمعه در استانبول با نمایندگان سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه دیدار کند. این دیپلمات ایرانی گفت که مذاکرات می تواند با آمریکا از سر گرفته شود به شرطی که حقوق تهران تحت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به رسمیت شناخته شود، واشنگتن اعتماد تهران را جلب کند و تضمین دهد که مذاکرات منجر به اقدامات نظامی مجدد علیه ایران نخواهد شد. سخنگوی صنعت آب کشور آغاز جیره‌بندی آب را به شدت تکذیب کرد و اظهار داشت که در تهران هیچ برنامه‌ای برای توزیع آب به صورت بسته‌بندی، جیره‌بندی و فروش آب وجود ندارد. عیسی بزرگزاده این اظهارات رو در تلویزیون دولتی ایران بیان کرد. پیشتر انتشار تصاویری از آب در بسته‌بندی‌های نایلونی یک بار دیگر به نگرانی‌ها از جیره‌بندی و توزیع آب بسته‌بندی دامن زد. این تصاویر به همراه خبری به نقل از مدیر عامل آبفای استان تهران منتشر می‌شد که در آن توضیح داده شده بود به دلیل امکان آلودگی در روش توزیع آب با تانکر در صورت نیاز از این آب‌های بسته‌بندی استفاده خواهد شد. اما دادگاه بین المللی لاهه اعلام کرد که کشورها طبق قوانین بین المللی موظفند با تغییرات آب و هوایی مقابله کنند و هشدار داد که انجام ندادن این کار میتواند راه را برای پرداخت غرامت هموار کند. دیوان بین المللی دادگستری در بیانیه تاریخی اعلام کرد که تغییرات آب و هوایی یک تهدید فوری و وجودی است و کشورها وظیفه قانونی دارند تا از صدمات ناشی از انتشار آلاینده های گرم کننده زمین جلوگیری کنند. نیروهای نظامی تایلند و کامبوج روز پنجشنبه در چندین منطقه در امتداد مرز دو کشور با یکدیگر درگیر شدند که بر اثر آن دست کم 11 نفر که بیشتر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. تبادل آتش دو طرف بیشتر با سلاح‌های سبک، توپخانه و راکت بوده، اما به گزارش اسوسییتد پرس تایلند خواستار حملات هوایی به مواضع کامبوج شده. عامل شروع این درگیری‌ها انفجار یک مین در طول مرز در روز چهارشنبه بود که منجر به زخمی شدن 5 سرباز تایلندی شد و بانکوک را بر آن داشت تا سفیر خود را از کامبوج فراخوانده و سفیر کامبوج را اخراج کند. دمشق پایتخت سوریه روز پنجشنبه میزبان کنفرانس سرمایه‌گذاری سعودی سوریه است که با حضور یک هیئت تجاری بزرگ از عربستان سعودی برگزار می‌شود. مهدی،
سپاسگزارم از مهران کریمی. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرده که شمار افرادی که در اثر گرسنگی در این باریکه جان خود را از دست دادند به 113 تن رسید. این در حالی است که تلاش‌ها برای آتش‌بس جنگی که 21 ماه از آغاز آن می‌گذرد و همچنین باز کردن مسیر انسانی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه همچنان در جریان است. ایدیا جزایری گزارش می‌دهد.
مذاکرات برای آتش‌بس در نوار غزه ادامه خواهد یافت. این را یک مقام مسئول اسرائیلی به سایت خبری آکسیوس پس از ارائه پاسخ گروه افراطی حماس به پیشنهاد آتش بس گفته است. پاسخی که بامداد پنج شنبه دوم مرداد به میانجیگران ارائه داده شد. کلیات پیشنهاد ارائه شده توسط استیو ویتکا فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه، خواستار آتش بس 60 روزه و آزادی تدریجی گروگان‌های اسیر در دست حماس در مقابل آزادی صدها فلسطینی از زندان‌های اسرائیل شده است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. هنوز جزئیات پاسخ این گروه مشخص نیست، اما آکسیوس به نقل از مقام مسئول اسرائیلی که نامش را فاش نکرده گزارش داده است موضع حماس در پاسخ اخیرش از مواضع سابقش بهتر است. این مقام اسرائیلی ادامه داد که پاسخ جدید حماس راه را برای ادامه مذاکرات هموار می‌کند. برای سومین هفته پیاپی هیئت‌های نمایندگی اسرائیل به حماس در دوحه پایتخت قطر در حال مذاکره غیر مستقیم با هدف رسیدن به توافقی برای آتش بس در جنگی هستند که حدود 21 ماه از زمان آغاز آن می‌گذرد. قرار است امروز استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه سفری به اروپا و سپس خاورمیانه آغاز کند، سفری که از روم پایتخت ایتالیا آغاز می‌شود. تام بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته است که هدف از این سفر پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک برای آتش بس در غزه و همچنین ایجاد کریدوری انسانی برای رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به غیر نظامیان در این باریکه است.
That we will come forward with another ceasefire as well as a humanitarian corridor for aid to flow that both sides have in fact agreed to this.
این در حالی است که وضعیت انسانی در غزه بیش از پیش وخیم گزارش می شود. بحران شدید گرسنگی، مرگ و میر افراد به ویژه کودکان در اثر گرسنگی و شلیک گلوله به سوی افرادی که برای دریافت غذا در نزدیکی مراکز توزیع کمک ها تجمع می کنند، گزارش هایی است که از غزه مخابره می شود. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی تعداد غیر نظامیانی که در راه دریافت غذا در غزه جان خود را از دست داده اند 1026 نفر اعلام کرد.
Imagine 1026 people have died while trying to feed themselves.
اکثر این حوادث در نزدیکی مراکز وابسته به بنیاد بشر دوستانه غزه روی می دهد. نهادی که از سوی آمریکا و اسرائیل حمایت می شود و عملکردش با انتقاد شدید سازمان ملل متحد مواجه است. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل چهارشنبه در جریان بازدید از بخشی از نیروهای اسرائیلی که در غزه فعالیت می کنند در این باره گفت:
ما اینجا طبق قوانین بین المللی عمل می کنیم. ما طبق قوانین بین المللی کمک های بشردوستانه را ارائه می دهیم. کسانی که برای خرابکاری در این فعالیت تلاش می کنند حماس و اعضای آن هستند که علیه همه فعالیت می کنند. آنها مانع از آن می شوند تا نیروهای من زیر ساخت هایی که به ما و شهروندان من آسیب می رساند را از میان ببرند.
ارتش اسرائیل گفته های شاهدان عینی و گزارش رسانه ها مبنی بر اینکه نیروهایش به سوی فلسطینی های منتظر غذا اقدام به شلیک گلوله می کنند را رد می کند و می گوید اگر افرادی به نیروهای اسرائیلی نزدیک شوند تیر هشدار شلیک می شود. شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه برای بررسی اوضاع انسانی در غزه تشکیل جلسه داد. در این جلسه باربارا وودوارد نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل از عملکرد اسرائیل به شدت انتقاد کرد.
سیستم کمک رسانی اسرائیل غیر انسانی، ناکارآمد، خطرناک و باعث بی‌ثباتی است. گزارش‌ها و تصاویر کودکانی که از گرسنگی می‌میرند بسیار وحشتناک است. ارتش اسرائیل تقریباً هر روز به غیر نظامیان ناامید فلسطینی شلیک می‌کند. حماس هم از این بی‌نظمی سوء استفاده می‌کند.
با وجود ادامه مذاکرات هنوز دورنمایی برای پایان رنج‌های غیرنظامیان در غزه تصور نمی‌شود.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد. اما کنست اسرائیل روز چهارشنبه با 71 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف به طرحی برای الحاق کرانه باختری به این کشور رأی مثبت داد. این طرح الزام‌آور نیست و عمدتاً به عنوان یک حرکت نمادین عمل می‌کند که بر وضعیت قانونی کرانه باختری تأثیری نخواهد گذاشت، اما به ایجاد شتاب برای اقدامات احتمالی اسرائیل کمک خواهد کرد. پیشتر گفتگوی داشتم با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم و از او درباره این طرح پرسیدم.
قبل از تعطیل شدن 3 ماهه کنست مجلس اسرائیل، گروهی از نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف شامل حزب حاکم لیکود با حمایت برخی از احزاب راستگرا مانند حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن طرحی را ارائه کرده بودند که بیان کرانه باختری رو رسما جزء خاک اسرائیل قرار بدن تا به گفته اونها مانع از تشکیل کشور مستقل فلسطین بشن. این طرح غیر از نمایندگان لیکود که به اون رأی دادن، تعداد دیگری از نمایندگان احزاب مختلف از جمله از حزب اقتدار یهودی به رهبری ایتمر بن گویر که وزیر امنیت داخلی اسرائیل و یک سیاستمدار راستگرای افراطی محسوب میشه و البته اکثریت نمایندگان لیکود به اون رأی موافق دادن، در مجموع 71 تن با اون موافقت کردن و تنها 13 تن از نمایندگانی که در اون لحظه در نشست کنست حضور داشتن با اون مخالفت کردن. در واقع یک گام بلند دیگری برداشته شد برای احتمالات آتی، هرچند که این پیشنهاد هنوز قانون نیست و باید چند دور دیگر شور قانونی رو بگذرونه و علاوه بر اون باید تبدیل به لایحه از سوی خود دولت بشه.
خب فعلا اون گونه که عنوان شده غیر الزام آور هست این مصوبه، پس هدف چه بوده از تصویب اون؟
ببینید، از زمان حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در 15 مهر 2 سال پیش، در واقع توجه رسانه‌های جهانی کمتر معطوف به رویدادهایی است که در کرانه باختری در جریان هست و تنش‌های شدیدی که میان ارتش اسرائیل و سازمان‌های امنیتی این کشور با باندهای مسلح فلسطینی در کرانه باختری در جریان هست. اسرائیل هم از نظر ارتش و هم تشکیلات امنیتی پا به پای جنگ غزه اقدامات بسیار سنگینی رو در کرانه باختری انجام داد تا مانع از سربرآوردن گروه حماس بشه و در واقع نهادهای امنیتی میگن که این یک مقدار آرامش نسبی این حدود 22 ماه اخیر هم ناشی از این اقدامات بوده. اما وضعیتی که در غزه رخ داد و اسرائیلی ها مرتب در این مورد بحث میکنن که اگر الیر شارون 20 سال پیش نوار غزه رو یک جانبه تخلیه نکرده بود چنین وضعی رخ نمیداد، الان میگن با توجه به این درس عبرت باید کاری کرد که کرانه باختری هم هرگز نتونه بخشی از یک کشور مستقل فلسطینی باشه.
و وضعیت در کرانه باختری چگونه است در شرایط فعلی؟ عملیات نظامی اسرائیل آیا در اون بخش ادامه داره؟
بله، بسیار گسترده. در همین روزهای اخیر اعلام کردند که یک باند بزرگ از شبه نظامیان حماس رو که گفتن در سطح رهبری این گروه های مسلح در کرانه باختری بودن بازداشت کردند. قبل از اون هم در برخی از شهرها ارتش حتی با استفاده از بولدوزر و برخی از تجهیزات بزرگ و به طور گسترده برای اولین بار با استفاده از پهپادها و حتی حمله نیروی هوایی اسرائیل از آسمان برخی از این باندها و افرادی رو که تحت تعقیب بودن شناسایی میکرد و با اونها برخورد میکرد، که البته در این جریان ویرانی هایی هم در کرانه باختری رخ داد و بسیاری از ساکنان کرانه باختری می گفتن که برخی از ویرانی هایی که در شماری از شهرها رخ داده کمتر از ویرانی های غزه نیست و نگران بودن که وضعیت مشابهی ایجاد بشه. در این شرایط باید گفت که نیروهای حکومت خودگردان فلسطینی کماکان به نوعی از همکاری با اسرائیل ادامه میدن، زیرا نمیخوان که کرانه باختری دچار وضعیتی بشه که بر غزه در واقع نازل شده.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9620 کیلوهرتز.
خب، رسانه‌های داخل ایران اعلام کرده بودند که شاخص اشعه فرابنفش در آسمان تهران در روز دوشنبه 30 تیر به میزان بسیار خطرناکی خواهد رسید و به همین علت به مردم پایتخت توصیه کرده بودند که در ساعات میانی روز که همزمان با حداکثر تابش نور خورشید هست از ماندن در فضای باز پرهیز کنند. ماجرا چه بوده؟ همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با حسن نایب هاشم، پزشک ساکن وین اتریش، و از او در این باره پرسیده.
آلاینده ها میتونن تاثیرات متفاوتی داشته باشن، ولی که به طور مشخص در رابطه با اشعه ماورای بنفش به ویژه تاکید میشه بر روزهای تابستونی که صاف هستن، بدون آلودگی هستن و تابش عمودی خورشید در واقع روی میده. اینا خطرات خیلی زیادی رو برای چشم و برای پوست ایجاد میکنن. خب البته بستگی داره که در واقع چه روزه در واقع سالی باشه و چقدر در واقع خورشید عمودی بتابه. خب میدونیم که روز در واقع اول تیر یا 31 خرداد بیشترین تابش عمودی رو ما داریم، ولی کن خب این به این معنی نیست که در زمان هفته های بعد اون، مثلا الان که در آغاز مرداد ما هستیم، چنین وضعیتی نباشه و به هر حال ارتفاع شهرهایی مثل تهران زیاد بالاست، ارتفاع زیادی داره و این باعث میشه که قطر جو یه مقدار کمتر باشه و اشعه ماورای بنفش بیشتر به شهر بتابه. اینها در واقع عواملی هستن که تأثیر دارن و خب واقعیت هم هست که مربوط به یک روز و دو روز نیست، در واقع مربوط به تمام شاد فصل تابستان باشه در شهرهای ایران، به خصوص اونهایی که ارتفاع بیشتری دارن مثل تهران.
خود همین خورشید یا تابش نور خورشید هم یه محدوده ایمنی داره، چون بعضیا فکر میکنن که خب اگر بیشتر در معرض آفتاب قرار بگیرن حتما ویتامین دی که این روزها یه بحرانی هم هست که بسیاری از کمبودش رنج میبرن، این میتونه تامین بشه. این مدل برخورد کردن با ماجرای تابش نور خورشید رو شما چگونه بهش نگاه میکنید، به ویژه در این فصل سال که بهش هم الان اشاره کردید، یعنی همین تیر ماه و این محدوده ای که به هر حال دمای هوا هم بالا میره؟
بله البته خب ویتامین د قطعا لازم هست و خب تابش نور خورشید مؤثر هستش در اینکه خب ویتامین د بر بدن تولید بشه. در ایران هم خب همچنین وضعیتی هست، ولی که این خب ساعتی هستش که میشه در واقع از نور آفتاب استفاده کرد و خب اون میتونه کمک بکنه به تولید ویتامین د. بحث ما در مورد این هستش در روزهای تابستان که خورشید تقریبا عمودی میتابه به کشور، ساعت‌های قبل از ظهر و ساعت‌های بعد از ظهر میتونن خطرناک باشن. تو این ساعت خب میتونه این اشعه اگر مدت زیادی فرد در معرض آفتاب باشه تأثیرات جدی بذاره در پوست و بر چشمش و برای در مورد بعضی بیماری‌هایی که بیماری‌های خود ایمنی میتونه این تأثیر رو بذاره که این بیماری‌ها رو تشدید بکنه.
شما توصیه میکنید استفاده از عینک‌های آفتابی رو در این شرایط، و آیا عینک‌های آفتابی باید خاصیت یا ویژگی‌های خاصی رو داشته باشن، ضمن اینکه خب همین کرم‌های ضد آفتابی که هست آیا اونها میتونن عملکرد مناسبی داشته باشن، یا کرم‌های آفتاب خاصی رو باید افرادی که به هر حال نیاز دارن که در بیرون از خونه حضور داشته باشن و کار کنن استفاده کنن؟
بله، کرم‌های ضد آفتاب رو باید حتما استفاده کنن، به خصوص اونهایی که به یه معنی در درجه بیش از 30 دارن، حالا تا حتی درجه بیش از 50 پیشنهاد میشه، در اون حد برای همونجوری که میفرمایید برای کسانی که مجبور هستن در آفتاب باشن. در مورد عینک خیلی مهمه، عینک باید کاملا از این نظر کیفیت داشته باشه، معمولا عینکایی باشن که باید روش نوشته باشن UV 400، یعنی تمام در واقع طیف اشعه ماورای بنفش رو بتونن کنترل بکنن، یا نوشتن 100% در واقع محافظ در مورد اشعه ماورای بنفش. از این دوتا در واقع کلمه رو باید عملا روش داشته باشن. این رنگش چندان مهم نیست، گاهی اوقات رنگ میتونه حتی تیره تر هم باشه، یک عینک آفتابی با کیفیت بد باشه که خیلی هم تیره باشه و خب اون حتی میتونه بدتر باشه، برای اینکه اون باعث میشه که چشم مردمکش وسیع‌تر بشه، گشادتر بشه و در این حال اشعه ماورای بنفش رو عبور بده. در مورد این چنین شرایطی، یعنی باید موضوع این هستش که حتما باید کیفیت مناسب داشته باشه، حتی این لباس مناسب. در تابستان لباس‌های روشن بهتر هست، ولی که میزان عبور اشعه ماورای بنفش از اون بیشتر هست، بنابراین لباس روشن اگر هم باشه که خب در خیلی از شرایط باید حتما از اون استفاده کرد، باید قاعدتا نازک و نخی نباشه، اگر بش از لباس‌هایی باشه که محافظ، یعنی از پارچه‌های محافظ اشعه بنفش استفاده شده در اون، مثلا پلی‌استر یا نایلون. خب نایلون بدی های خودش هم داره، ولی به هر حال باید همچین دقت کرد در انتخاب لباس، در انتخاب لباس و در انتخاب عینک و همچنین کرم های پوستی باید دقت جدی انجام بشه.
حسن نایب‌هاشم بود، پزشک ساکن اتریش، در رابطه با اشعه فرابنفش که در آسمان تهران شاخصش افزایش پیدا کرده بود، مضراتش و راه‌های مقابله با اون. خب دوم مرداد 1404، 25مین سالگرد درگذشت احمد شاملو، چهره شناخته شده فرهنگ معاصر ایران بود. من اینجا ضمن خداحافظی ازتون دعوت می‌کنم که شنونده گزارشی از بابک غفوری آذر باشید که مروری کرده بر زندگی، آثار و دیدگاه‌های مختلفی درباره احمد شاملو.
قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.
احمد شاملو انسانی چند وجهی است: شاعر، نویسنده، فرهنگ نویس و مبارز راه آزادی. او بی تردید معرف ادبیات نوین ایران است. این جملات آغازین بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت 25مین سالگرد درگذشت احمد شاملو میتواند توصیف گویایی از این چهره مهم تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران باشد. ربع قرن از درگذشت او میگذرد، اما صحبت درباره تأثیر و میراثش همچنان مطرح است و نوشته ها و گفته هایش موضوع بحث و گفتگوها و جدل های مختلف.
پریای نازنین، چتونه زار میزنین توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب؟ نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیگین گرگ میاد میخوره دتون، نمیگین دیبه میاد یه لقمه خام میکنه دتون؟ نمیترسین پریا؟ نمیاین به شهر ما؟
احمد شاملو متخلص به الف بامداد و الف صبح، شاعر، فیلمنامه نویس، روزنامه نگار، پژوهشگر، مترجم، فرهنگ نویس و از دبیران کانون نویسندگان ایران بود. او بنیانگذار قالب شعری موسوم به شعر سپید بود که تحولی در شعر نوی فارسی پس از شعر نیمایی به شمار می آمد. از این رو برخی او را پدر شعر سپید فارسی می نامند. شاملو گذشته از شعر، فعالیت‌های مطبوعاتی، پژوهشی و ترجمه‌های شناخته شده‌ای نیز دارد. دوره‌ای به فیلمنامه‌نویسی هم مشغول بوده و از مجموعه کتاب کوچه او به عنوان یکی از بزرگترین آثار پژوهشی در باب فرهنگ عامه مردم ایران نام برده می‌شود. فرج سرکویی، منتقد و نویسنده، چند سال پیش درباره کارنامه و جایگاه احمد شاملو در ادبیات و فرهنگ ایران به رادیو فردا چنین گفته بود:
خب در واقع میتونیم بگیم از دهه 20 که شاملو کار خودش شروع کرد تا بنگام که درگذشت، هیچ کس از هیچ کدام از چهره‌های فرهنگی ایران در حد شاملو مطرح، مؤثر، محبوب و پرخواننده و در عین حال مؤثر در جریانات فرهنگی و کانون نویسندگان در حد او نبودند. این برمیگرده به ابعاد گوناگون شخصیت شاملو. میدونیم که خب اون رو با حافظ مقایسه می‌کنن، یکی از بزرگترین، یعنی در واقع میتونیم بگیم از بزرگترین شاعران زبان فارسی حد شاملو. زبان سبک خراسانی رو برکشید، معاصر کرد، درونی کرد و بعد اون به اصطلاح به شعر خودش برکشید. شاملو دوره‌های مختلف شعری داشت، از دوره‌ای که به اصطلاح شعر نیمایی میگفت تا بعد از اینکه خودش از شعر نیمایی فراتر رفت، و بعد هم دوره‌ای که به اصطلاح عشق رو از حالت آسمانی و عرفانی شعر کلاسیک به عشق زمینی تبدیل کرد در هوای تازه و غیره، و بعد هم اون دوره بزرگ شعر خودش، یعنی دوره حماسی که با شعرهای در ابراهیم در آتش آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. شاملو در این حال میدونیم که یک کار خیلی عظیمی کرده، که کار یک فرهنگستان بزرگ رو کرده، اون کتاب کوچه جمع‌آوری به اصطلاح فرهنگ عامه که کار فرهنگستان هاست یک تنه انجام داده. شاملو در این حال میدونیم که قوی ترین یا میتونیم بگیم بهترین سردبیر نشریات فرهنگی در تاریخ ایران بوده، هر نشریه که منتشر کرده هم موفق بوده، از نظر کیفیت عالی بوده، از نظر برد و تیراژ نفوس هم کم نظیر بوده، حالا از نشریات دوره دهه 20 بگیر تا خوشه تا نمیدونم کتاب هفته، کتاب چون اوقی. و شاملو در این حال همیشه مدافع آزادی بیان بوده و به هیچ قدرتی تن نداده، و در واقع نماد مقاومت روشنفکری علیه همه قدرت‌های سیاسی و اجتماعی و دینی و حتی افکار عمومی بوده. یعنی شاملو حتی علیه سلطه افکار عمومی هم طغیان کرده بارها. شاملو آدمی بوده که همیشه نه میگفته به همه چیز. مجموعه همه اینها، و البته خب می‌دونیم شاملو برخی آثار خوب رو هم ترجمه کرده، شعر و داستان، مجموعه همه اینها از اون یک شخصیتی ساخته که در واقع می‌تونیم هم حال دیگه کاریزماتیک هم شده، و شخصیتی ساخته که در فرهنگ ما زنده هست و تا زبان فارسی زنده هست.
و این هم نگاه احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه و منتقد و پژوهشگر فرهنگی است، به شعر احمد شاملو در یکی از برنامه‌های گذشته رادیو فردا.
شاملو شاید امروزی بودنش، و امروزی بودن به معنای فردایی بودن زمانه خودش، یعنی مدخلیتش برای دهه اول قرن 21 در این است که به صورتی تعهد خودش رو و سرسپردگی خودش رو به دو مقوله که یکی کاملا شخصی است و دیگری کاملا اجتماعی اعلام میکنه به شیواترین روشی، یعنی عشق و آزادی. شعر او شعر عشق و آزادی است، اگرچه نه عشق و نه آزادی به صورت‌های مشخص و تعین یافته‌ای در شعر شاملو ظاهر نمی‌شد. عشق همچنان یک آرمان مجرد منتزع باقی می‌مونه، و آزادی یک مقوله بسیار کلی. این است که تجریدی که در شعر شاملو می‌بینیم به نظر من فرق داره با نوع تجریدی که در فروغ فرخزاد می‌بینیم، و این تجرید رو ما در شعر اخوان مثلا نمی‌بینیم، اصلا به طور کلی وجود نداره، و در شعر سهراب سپهری اگر می‌بینیم نوعاً تجریدی است که ما رو به سنت فکری عرفانی و سنت شعری سبک هندی به اصطلاح پیوند میزنه.
جدا از وجوه ادبی آثار احمد شاملو، دیدگاه‌های او در امر خلق فرهنگی متأثر از تحولات اجتماعی و سیاسی و بازنگری در برخی آموزه‌ها و اعتقادات تاریخی و اسطوره‌ای، نامش را در مقایسه با بسیاری از همدوره‌ای‌هایش کم نمونه کرده است. او که در دوران جوانی متأثر از شرایط حاکم به تفکرات چپ دلبستگی پیدا کرد و مدتی زندان را هم تجربه کرد، همواره روحیه اعتراضی و انتقادی داشت و منتقد نظام‌های سیاسی دورانش باقی ماند. نزدیک به 60 سال قدرت را به مبارزه طلبید و تسلیم سانسور نشد و همواره ستایشگر آزادی ماند.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
فعالیت‌ها و اعتقادات سیاسی احمد شاملو همواره بحث‌انگیز بوده و در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه برخی منتقدان جریان‌های روشنفکری معاصر ایران قرار گرفته است. او با آنکه از حامیان انقلاب 57 بود، اما مدتی بعد از پیروزی انقلاب تبدیل به یکی از منتقدانش شد. او چند ماه بعد از انقلاب 57 در سرمقاله نخستین شماره از کتاب جمعه که انتشارش به سردبیری او تنها 36 شماره دوام آورد چنین نوشته بود:
روزهای سیاهی در پیش است، دوران پرادباری که گرچه منطقا عمری دراز نمیتواند داشت، از همکنون نهاد تیره خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه خود را بر زمینه ای از نفی دموکراسی، نفی ملیت و نفی دستاوردهای مدنیت و فرهنگ و هنر می جوید.
میراث احمد شاملو نزد حاکمان ایران همچنان چالش برانگیز است، آنچنان که حتی گرد همایی های سالیانه بر مزارش به دعوت کانون نویسندگان را هم در سال روز درگذشتش تحمل نمی کند. او همچنان چهره پرجذبه است که گویی همواره می توان درباره اش سخن گفت.
درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، به سان ابر که با طوفان، به سان علف که با صحرا، به سان باران که با دریا، به سان پرنده که با بهار، به سان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.